ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در مورد حرکت ایران در مسیر ساخت سلاح هسته‌ای هشدار داد. وزیر نیرو از صدور دستور قطع برق ادارات پرمصرف خبر داد. بخشی از قرارداد با اپراتور هندی در بندر چابهار محرمانه شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای رادیو فردا با شما خواهم بود. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت اگر ایران شروع به حرکت در مسیر ساخت سلاح هسته‌ای کند، با ایالات متحده مشکل واقعی پیدا خواهد کرد. جیک سالیوان روز جمعه در مجمع امنیتی آسپین در کلرادو در این حال تاکید کرد که حرکتی از جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تصمیم این کشور برای ساخت بمب هسته‌ای ندیده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم روز جمعه در نشست جداگانه‌ای در کلرادو گفته است ایران تنها یک یا دو هفته برای تولید مواد لازم به منظور ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد. جمهوری اسلامی ایران پیشرفت در برنامه هسته‌ای خود را پس از پایان همکاری دولت ترامپ با توافق برجام در سال 2015 از سر گرفت. وزیر نیرو با تاکید بر اینکه برنامه‌های مدیریت مصرف باید از بخش‌های دولتی آغاز شود، اعلام کرد برخ آن دست از اداراتی که نسبت به کاهش مصرف برق خود اقدام نمی‌کنند، قطع می‌شود. به گزارش تسنیم، علی اکبر مهرابیان با اشاره به اهمیت ورود مولدهای خودتأمین دستگاه‌های دولتی و نظامی به مدار تولید برق گفت این مولدها باید به صورت مستمر در مدار باشند و لازم است این مراکز حداقل برق مورد نیاز خود را تأمین کنند. کمبود تولید برق در ایران باعث بروز خاموشی‌های گسترده و کاهش ساعت کاری در ادارات برخی استان‌ها شده. در همین زمینه به گفته محسن نعمتی، معاون تولید مدیریت و منابع استانداری فارس، ساعت کاری دستگاه اجرایی و بانک‌های استان در هفته پیش را تغییر داده و از ساعت 6 صبح تا 12 تعیین شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی از محرمانه شدن بخشی از قرارداد اپراتور هندی بندر چابهار خبر داد. به گزارش ایلنا، علی اکبر صفایی، رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ضمن اعلام این خبر گفت با ارائه هر گونه اطلاعات درباره قراردادهای خارجی مشکل رخ می‌دهد و امکان تحت فشار گذاشتن هندی‌ها توسط آمریکا وجود دارد. این مقام وزارت راه و شهرسازی همچنین گفت ابهامات زیادی در تنظیم قرارداد 10 ساله وجود دارد. وزیر مسکن و شهرسازی ایران و وزیر کشتیرانی هند روز دوشنبه قرارداد 10 ساله‌ای برای تجهیز و توسعه بندر چابهار امضا کردند. این قرارداد برای توسعه تجارت هند اهمیت فراوانی دارد، چون با دور زدن بنادر پاکستان میتواند به یک مسیر مهم انتقال کالاهای هند به افغانستان و آسیای میانه بدل شود. اما دولت 13 در واپسین هفته های کار خود و پس از سالها ممنوعیت واردات خودروهای خارجی اعلام کرد که واردات خودرو برای همه ایرانی ها بر اساس شرایطی آزاد شده. به گفته علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت 13، در جلسه روز چهارشنبه هیئت وزیران آخرین گام برای واردات خودروی دست دوم برداشته شد و به شرط اینکه خودروی مدل 2019 به بالا باشد، واردات آن برای همه ایرانیان آزاد شده است. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با رضا غیبی، تحلیلگر اقتصادی، گفتگو کرده و نظر او رو در این باره جویا شده.
این شرایطی که اعلام شده برای ثبت سفارش خودروهای کار کرده بیشتر شرایط فنی، قبلا هم اعلام شده بود این که مرجع ارزی که قرار باشه واردات صورت بگیره باید مشخص باشه، از بازار آزاد نباشد که فشار بر بازار آزاد وارد نشه از محل ایجاد تقاضای جدید. یک نکته از نکته بعد اینه که مدل خودروها باید 2019 به بالا باشه، استانداردهای روز اروپا رو داشته باشه و یک سری استانداردها و چارچوب‌هایی که جمهوری اسلامی تعیین می‌کنه برای واردات خودرو به طور مشخص این شرایطیه که مد نظر مقامات هست برای ثبت سفارش واردات خودروی کار کرده توسط همه افراد و همه مردم در ایران.
آقای غیبی، این طرح نهایتاً در هفته‌های پایانی دولت 13 حالا تصویب شده و طبیعتاً اجرای اون به دولت بعدی محول خواهد شد. چرا دولت 13 در تصویب لایحه وزارت صنعت معدن و تجارت بیش از یک سال تعلل کرده و چرا بالاخره اکنون در نهایت به این نتیجه رسیده که اون رو تصویب کنه؟
در راستای تنظیم بازار این قانون بود که مجلس گذروند، مصوب شد، دولت مکلف به اجرای اون بود. وزارت صنعت معدن باید بخشنامه عملیاتی و اجراییش رو ابلاغ می‌کرد، اما خب متاسفانه از اونجایی که در ایران مسائل و قوانین به صورت سلیقه‌ای و بر اساس منافع حزبی و گروهی و قومی قبیله‌ای میشه گفت تفسیر میشه و اجرا میشه، این قانون معطل موند به یک دلیل بسیار مهم و اون هم ترس مقامات جمهوری اسلامی، به ترس سازمان برنامه مشخصا از اینکه نتوانن ارز مورد نیازش رو تخصیص بدن، چون محدودیت‌های ارزی در ایران وجود داره به واسطه تحریم‌ها و مشکلات فراوانی که وجود داره. بنابراین یک وقته‌ای درش انداختن، یک سال و نیم تقریبا بخشنامه رو ابلاغ نکردن. امروز که کشور ایران در آستانه تحویل دولت 13 به دولت 14 هست و منابع ارزی ایران در حداقل ممکن قرار داره، میشه گفت یک نوع شیطنتی هست و یک باری هست که دولت 13 ایجاد کرده برای دولت آینده که اونها رو میذاره در تنگنای تامین ارز و بار جدید تامین ارز به دوش دولت بعدی. به طور کلی این رو هم اشاره بکنم، شرقی بین دولت پزشکیان رئیسی نیست، همشون در نهایت مجری سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی هستن، اما خب در این گیرودار و در این تقابل حزبی در ایران این هم یکی از اون شیطنت‌هایی است که در روزهای آخر مصوبه رو ابلاغ کردن، الزام کردن، آزاد کردن برای همه افراد، بار جدید تامین ارز رو ایجاد کردن برای دولت آینده که یکی از بزرگترین چالش‌های جمهوری اسلامی اساساً این روزها تامین ارز هست، به واسطه اینکه منابع ارزی در داخل بسیار محدود شده، درآمدهای ارزی محدود است، اون اندک درآمدی که از فروش نفت حاصل میشه قابلیت وصول شدن نداره و به جاش داره کالا وارد میشه. این ابلاغ نشون میده که باید منتظر یکی از بزرگترین چالش‌های دولت در حوزه تامین ارز هم باشیم.
در نهایت آقای غیبی، آمارهای گمرک ایران نشون میده که از ابتدای امسال تا همین چند روز پیش، یعنی 20 تیر ماه، کمی بیش از 8000 دستگاه خودروی سواری از گمرک‌ها ترخیص قطعی و وارد کشور شده که همه اونها به وسیله خودروسازهای داخلی یا شرکت‌های فعال در حوزه خودرو وارد کشور شدند. چرا واردات صرفاً محدود شده بود به خودروسازها یا مونتاژکارها یا شرکت‌های از این دست؟
کلا در اقتصاد ایران و یه بخشی از اقتصاد که همین حوزه خودرو است، ما شاهد حضور گسترده و پررنگ مافیای اقتصادی و کارتل‌های اقتصادی هستیم. مافیای خودرو هم از قدیم و ایام، یعنی در 4 دهه گذشته حرف و زبان زد بوده. این که واردات آزاد می شود ولی شرایطی براش گذاشته میشه که در نهایت همون خودروساز داخلی ایران که مونتاژ کارهایی که قطعات رو وارد میکنن و سرهم میکنن و به فروش میرسن به چند برابر قیمت، اونها میتونن این اتفاق رو رقم بزنن، واردات رو رقم بزنن. نشون دهنده اون چرخه بسته و محدود تصمیم گیری و بازیگران حوزه خودرو هست که عملا یک رانتی رو ایجاد میکنه که فقط یک طیف خاصی ازش منتفع هستن.
گفتگوی شنیدید با رضا غیبی، تحلیلگر اقتصادی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
وزارت نفت جمهوری اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد که محموله هیچ یک از نفتکش‌های آسیب دیده در سواحل سنگاپور متعلق به ایران نبودند. روز جمعه تصادم ابر نفتکش سرس با یک نفتکش کوچک در آب‌های نزدیک به سنگاپور منجر به آتش‌سوزی در هر دو کشتی شد. خبرگزاری رویترز با استناد به داده‌های شرکت‌های ردیابی کشتی‌ها گزارش داد که نفتکش عظیم چینی سرس حامل 2 میلیون بشکه نفت خام ایران بوده است. روز شنبه نیز گارد ساحلی مالزی اعلام کرد که نفتکش سرس محل حادثه را ترک و احتمالاً سیستم ردیاب خود را هم خاموش کرده است. پس از حادثه روز جمعه، هلیکوپتر نیروی هوایی سنگاپور 14 تن از خدمه کشتی سرس را به ساحل منتقل کرد، ولی 26 نفر از خدمه برای خاموش کردن آتش بر روی عرشه کشتی ماندند. صاحب چینی این نفتکش به درخواست‌ها برای اطلاع رسانی درباره این حادثه و دلیل ترک محل حادثه پاسخ نداده است. برآورد می‌شود که بیش از 850 نفتکش به طور مخفیانه نفت کشورهایی مانند ایران، روسیه و ونزوئلا را در آب‌های بین‌المللی جابجا می‌کنند و مقصد اصلی این نفتکش‌ها چین است. اما مستبدان چگونه سقوط میکنند و ملت ها چگونه زنده میمانند عنوان کتابی است که به تازگی وارد بازار نشر در بریتانیا شده. نویسنده در پیامی که در مناسبت انتشار کتابش بر شبکه ایکس نوشته میگوید اگر هرگز از خود پرسیده اید چگونه ممکن است پوتین سقوط کند یا دموکراسی چگونه ممکن است از بین برود، این کتاب برای شماست. در همین مورد گزارشی داریم از مهرداد میردامادی.
مارسل دیرسوس علوم سیاسی خوانده است و در کتاب چگونه مستبدان سقوط می کنند و چگونه ملت ها نجات می یابند سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که استبداد چگونه پایان می یابد. مستبدان همیشه تصویری از شکست ناپذیری خود نشان می دهند، اما همه آنها سقوط می کنند. این به دلیل داشتن ضعف های جدی است که می تواند به دامی مرگبار برای آنان بدل شود. چه حلقه های داخلی علیه آنها بشورند، چه نخبگان نظامی از آنها ناراضی شوند، چه توده های مردم به واسطه فساد و تبعیض از حکومت روی بگردانند یا انقلابیون در تبعید توطئه کنند، مستبدان همیشه نسبت به دوستان دشمنان بیشتری دارند و وقتی سقوط می کنند در آرامش بازنشسته نمی شوند. آنها با تبعید، زندان یا مرگ روبرو شده و فرجام آنان سرنوشت یک ملت را تغییر می دهد. مارسل دیرسوس با رهبران کودتا، مخالفان دیکتاتوری و فعالان سیاسی دیدار کرده و با مشاهده و مصاحبه به بررسی عملکرد و اختلالات حکومت‌های مستبد و دیکتاتوری پرداخته است. در دور و زمانی که دیکتاتوری و سلطه رژیم‌های استبدادی سکه رایج حکمرانی است، برای آنهایی که سلطه طلب هستند و به ارزش‌های دموکراتیک باور دارند، اندیشیدن به راه‌های از بین بردن این حکومت‌ها امری ضروری محسوب می‌شود. در پاره از اوقات منفورترین این نوع حکومت‌ها به دلیل بیکفایتی یا تکبر خود قبول زحمت کرده و اسباب براندازی حکومتشان را فراهم می‌کنند که این از مواقع خوشایند و البته نادر در تاریخ است. از بسیاری جهات این سرنوشتی بود که اتحاد جماهیر شوروی با آن مواجه شد. به دلیل بیکفایتی و سوء مدیریت اقتصادی استبداد مسکو بر بخش‌های از اروپای شرقی ظرف چند ماه فرو ریخت. اما همانطور که دیرسوس در این کتاب توضیح می‌دهد، همه حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری تا بدین حد مساعد فروپاشی نیستند. برای حذف آدولف هیتلر از آلمان و سرنگونی همتای ایتالیاییش بنیتو موسولینی یک جنگ جهانی و حدود 60 میلیون کشته لازم بود. در همین روزگار ما صدام حسین همچنان میتوانست بر رژیم هیولاوارش در بغداد تسلط داشته باشد اگر حمله بحث برانگیز آمریکا برای برکناری او از قدرت در سال 2003 صورت نمی گرفت. اما راه‌های بسیاری دیگری وجود دارد که رژیم‌های سرکوبگر میتوانند به پایان خود برسند. مارسل دیرسوس که از سال 2013 مطالعه مستبدان را تخصص خود قرار داده است، در نظریه خود اظهار می‌دارد که بسیاری از دیکتاتورها پس از دستیابی به قدرت مطلق خود را در چرخه‌ای گرفتار می‌بینند که حتی اگر بخواهند نمی‌توانند از قدرت چشم پوشی کنند، یعنی ترکیبی از حس ناامنی و رقابت‌های مرگبار در حلقه‌های داخلی حکومت. مارسل دیرسوس اذعان دارد که برای مقابله با حکومت‌های استبدادی که هم تثبیت شده هستند و هم از منابع مالی خوبی برخوردارند، مانند رژیم‌هایی که در حال حاضر در مسکو، پکن، تهران و پیونگیانگ قدرت دارند، گزینه‌های دموکراتیک بسیار محدودتر است و این حکومت‌ها اغلب تنها به دلیل درگیری داخلی سقوط می کنند. نویسنده معتقد است که مستبدان اغلب می توانند قدرتمند به نظر برسند، اما در این حال با طرز دائمی زندگی می کنند که روزی بی قدرتیشان برملا شود، سقوط کنند و مانند هر چه که فناپذیر است به زباله‌دان تاریخ سپرده شوند.
سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.